خب سلام علیکم، صدای من رو دارید رفقا؟
سلام استاد، شما خوبه؟
سلام آقای عجمان،
سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، و علی آله الطیبین الطاهرین، و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. خب این بیت را که منسوب از زهراست قبلا خونده بودیم، در درس قبلی گفتیم، الان باز میگم در این درس، که حضرت فرموده که ان النساء ریاحین و کلکم یشتهی شم الریاحین، زنها گلهان، جمع آورده ان ریاحین یا معنی گلهان یا معنی همون ریحانه که از سبزیجات خوشبوه، بر هر دو اطلاق شده در عربی. ان النساء ریاحین و کلکم یشتهی شم الریاحین، همه شما هم هر کدومتون دوست داره بو کنه، استشمام کنه و استلذاذ داره از ریاحین، از این گلها. اینو میگم در مقابل اسلام لطافتش چطوره، همین از زهرا که داره میگه، نه که چون زن مثلا اینطور، نه واقعیت رو بهم میگم. وقت بعضی از این مردها، دیروزی بنده خدای خیلی ساده ای مثلا نه نقل میکرد، دخترش هر چی میره خونش برای با کتک برمیگرده، میتوری خیلی هم آدم ساده ایست، خیلی بین این چجور اسلام چی خواسته. بعضی از مردها چقدر خشن، و این چیزی که اگر هم ضرب را میگه در آیه ضرب بارها گفتم وضربوهن، نه اونجا که نشوز میکنن در مورد نشوز اینها اونجا تعبیر میکنه چی، در بعضی روایات رو سند اونچونی نداره، اما مؤیدش مؤید داره در احکام دیگه. مثلا بگیر حوله رو بگیر و اینطوری بزن بهش، یا یه شاخ گندم بگیر درست کن اینطوری بهش بزن، شاخ گندم یا با حوله یا چند تا چیز گفته، اینا در روایات آمده. و چه ظرافتی، حتی زدنم که باشه، اگه دستور زدن میده زدن این شکلی با حوله، نه آقا بردار مثل قهرمان تو میدان گود چیز کشتی میگیری میجونه میفتی، ضعیفه، اگه گفتن ضعیفه یا باید اینطوری گرفته کوبیدش، برحال این هم بعضی این طورم. ولی خب اسلام دیده چطوره، این که معید این مطلبه همین است که اگه منو سرخ کنه این زدن شما یا سیاه کنه یا نه دیه داره، خب بخوای بزنی به حد سرخی و این هم نرسه چطور میشه، خب باید همین حوله باشه دیگه، یا مثلا کسی بگه همین است دیگه، ولی اینا روایات سند قوی نداره اما معیدشه. بله خب اینا چیز نیست، الان بر بعضیا نمیشه اطلاق اونطوری هم گفت بر اینا زدن، چون از اون برم نشده. خب برگردیم بحث خودمون، ما رسیدیم به بحث مال، میخواستیم این مال چیه، یه مقدار از مال بحث کنیم بعدم از حق. مال را میدونید که آقای خویی رضوان الله علیه در جای مختلف شاید حداقل در خود مکاسبش اینی داره، ما یرغب و اونجا دارن که اونی که رغبت میکنن عقلا درش، و این رغبت میکنن درش اونم حاضرم پول بدن پاش، رغبت میکنن به شکلی پول پای اون میدن. الان اگه فرسی چرا رغبت میکنن، اونجا توضیح میدن چون تأمین میکنه حاجات اولیهشون را، اون چرا که تأمین میکنه حاجات اولیه انسان را، مثلا غذاشو، مسکنشو، اینجور چیزا، اینا تأمین بکنه. بله اینا رو میگن که مال، یرغب فیه العقلا، به جهت این که حاجات اولیه تأمین میکنه، پوشاک، مسکن، ملبس یعنی و غذا و اینجور چیزا. بله نه این تعریف نیست، دارم میگم نکته رغبتشون چیه، رغبت میکنن درش عقلا، یرغب فیه. بله بله
پول چیه؟
پول نه، از این نیست که مالیت داره. بله اما اول بله جدا اول داره در بحث بله در شرایط عوضین اونجا که میدید مالیت رو تحریف میکنه به همیشه که نه قوام مال به مالیته، ولی خود مال همین اعیانه و منافعه، اینا که مالیت دارن، حقوق مالی اینا همش چیزن دیگه، مال هم ولی متصف به مالیت هم. مالیت مال چیه؟ مایرغوفی الاخلا اون نه اون مایرغوفی خود ماله، اما اون خصوصیتی که سبب میشن رغبت میکنن اخلا در این مال، همون منافع، همون اعیان، همون مثلا دیون، اگه گفتیم هر کدوم اینا رو بحث میکنیم، اینا مالن، خودمون اعیان مثلاً، خودمون منافع مثلاً که مالیت دارن، اینا مالیت دارن میشن مال. وقتی خصوصیتشون چیه؟ اونی که مالیت داره که بهش میگن مال، یعنی میتونیم بگیم اونی که یرغب فی العقلاء میشه گفت مالیت داره و خودش ماله. یرغب فی العقلاء به عوض هم خب چرا یرغب فی؟ چون تأمین میکنه حاجات اولیهشون را. خب علامت رغبتشون چیه؟ از کجا میگه رغبت میکنه درش؟ چون حاضرن در مقابل اون مثلا سمن یه چیزی دفع کنن، یه عوضی، شما بگو نگو سمن، عوضی دفع کنن و حاضرن این را به روز مبادا نگهش دارن و حفظش کنن به روز مباداشون. این علامت رغبتشونه. پس یکی این که یرغب فی، چون تأمین میکنه حاجات اولیه، نکته رغبت چیه؟ و یکی این که چرا این علامتش چیه؟ میگم چون یدخرون و لیوم حاجته هم ایشون تعبیر کرده، یدخرون و لیوم حاجته هم ولی اجلیه یدفعون عوضن مثلا اینطوری. خب این تعلیم شو معلوم شو این مال چیه. آقای حائری آمده دو تا قید به این اضافه کرده، یکی اینطور تعریف کرده مال را، ما یرغب فی امتلاکی بالعوض ذاتن، یه ذاتن آورده، امتلاکن غیر محرمن، ذاتن امتلاکن غیر محرمن، این دو تا قید اضافه کرده، مجموعاً شده ما یرغب فی امتلاکه، این یک باید رغبت باشه در امتلاکش در مال، اونم امتلاک به عوض، اونم ذاتن، اونم امتلاکن غیر محرمه با این قیود که این تعریف ایشون. خب چرا گفته ما یرغب و فی امتلاکی؟ خیلی وقتا یه چیزایی هست رغبت نمیکنن عقلا در امتلاکش، مثلا فرض کنید که چیزی که بر اثر کثرت و زیادیش دیگه رغبت نمیکنن، خاک، شما تو بیابون وایسا کنار خاک ها، اینجا کسی رغبت نمیکنه در تملک اینها که خیلی زیاد هم هست بر اثر کثرتش، گاهی بر اثر اینکه خاصیتی براش نیست ولی خود انسان فایده‌ای براش مترتب نیست، مثلا اگر بر حشرات گفتیم هیچ فایده‌ای مترتب نیست، اینا مال نمیبینن عقلا حشرات را، خود عقلا رو بدید عقلایی در نگاه میکنیم به شرع هم میگیم گاهی اضافه کرده چیزی رو دخالت کرده کردن محرم مثلا، ولی خود دیده اینا این چیزی که فایده‌ای براش نمیبینن یا بر اثر خیلی قلیل بودنش این را مال نمیبینن، دیگه کثرت نیست، قلته، مثلا فرض فرمایید یه دونه گندم داره، اینو مال نمیبینن، ولی اون ملک ببینن اما مال نمیبینن، این را جدا میکنن ملک را از مال. پس گاهی قلت زیادی، گاهی کثرت زیادی، گاهی بیخاصیت بودن میفایده بودن اصلا. بله؟ نه ملکه، اما یه دونه مال نمیبینن که مقابلش عوضی بدن و یدخرون یا حاجت این رغبت درش بکنن، نه اینا نیست، یه دونه گندم رو این کارا رو نمیکنن توش. خلاصه این جور چیزایی باید یرغب و فمتلاکی باشه، حاضر باشن رغبت داشته باشن که اینو مالک بشن به عوض، اما در اینجا رغبت نمیکنن که اینو مالک بشن به عوض، اینطوری نیست. قید معدیش هم فرمود ذاتن بالعوض یرغب و فمتلاکی بالعوض فمتلاکی ذاتن، این چی میشه؟ این ذاتن برای چی برش آورده؟ میخواد بفرماد گاهی وقتا اونی که ملاکه اینه که خودش بی حد نفسه یرغب و فیه، حاضرن مالکش بشن، ولو ممکنه شارع آمده دخالت کرده به جهت این که این معنون به عنوان دیگه شده، معنون به عنوان ثانوی شده، الان منع کرده از مالکیتش دیگه، لا یرغب و فی، ولی لا یرغب و فی به جهت منع شرعیه،
نه خودش که حد نفسه لولا من الشرعی، ما باید نگاه کنیم به خودش ذاتن، به ذات خودش، یعنی از این حیث که من به عنوان اولی است به خودش نگاه کنیم ببینیم یرغب و فی از این حیث یا نه. اما اگر آمدیم فصل فرض کن این عین مرهونه واقع شد، عین مرهونه شد، الان به عنوان مرهونه داریم بهش نگاه میکنیم، اینجا دیگه چون حق خرید و فروش نداره شرعاً، این آقای راهن نمیتونه اینو بفروشه، الان لا یرغب و فی به این شکل اقلا پای این پول نمیدن، اما پول نمیدن به جهت تعنونش به این عنوانه، ولی فی حد نفسه و ذاتن حاضر بودن پول پای این بدن. لذا اینجا فرمود فمتراکی بالعوض ذاتن نه عرزن، معلومه و همین ذاتن ملاکه نه ذاتن و عرزن مثلا دوتایی، یا مثلا این موقوفه خودش فی حد نفسه مال یرغب و فیه. اگه ذاتن بهش نگاه کنید، به خود ذات نگاه کنید، به عنوان اولیش نگاه کنید، اما اگر آمد معنون شد به عنوان موقوف بودن دیگه ممنوع فروشش، این لا یرغب و فیه، الان که لا یرغب و فیه این بر اثر عنوان عرضیه، عنوان ثانویه، نه فی حد نفسه، اون مشکل نداشت، لذا مقیدش کرده به این شکل. بعد فرموده امتلاکن غیر محرمه. خب الان اجازه بدید من اول بگم، حالا اشکال حق با شماست، درسته. بعد فرموده امتلاکن غیر محرمه، باید امتلاک محرم نباشه شرعا. اینجا محرم باشه یعنی چه؟ مثلا چه چیز داره؟ اگه بنا باشه بیع الخمر باشه، خود این خمر در شرع مالیت نداره، خنزیر مالیت نداره، بیع اینها ای گفتید محرمه، ولو حرمت وضعی مثلا برش درست کنیم، الان بعضی موارد حرمت تکلیفی داریم مثلا برای ربای اینا بخوای حرمت، اما همه جه که اینطوری نیست، اینا حرمت وضعی دارن، همین که یه حرمت شرعی آمد اینجا، این دیگه از این مال بودن خارج شد، ولو شرعا خارج شده، نه اقلایا مایور قبوف امتلاکی بالعوض. این الان مجموعه چون اینجور قیدی ورده معلوم میشه مار را از دید مثلا اسلام داره نگاه میکنه، نه از دید اقلا، از دید شرع داره نگاه میکنه، این قید حرمت را هم توش ورده. مایور قبوف امتلاکی بالعوض ذاتن امتلاکن غیر محرم، اما اگر بخوای مالک خمر یا خنزیر اینو بشی اونجا امتلاک محرمه، این دیگه مالیت نداره، معلومه این خارج میشه. و الان این تا اینجا این بیانی که ایشون داره، ممکنه همین اشکالی که به ذهن آقای جلالی آمد بشه کسی به ذهن دیگری هم بیاد، که این وقتی شما گفتید ذاتن و عرضن را خارج کردی، مثل عنوان ثانوی اونجا که این مرهونه این موقوفه اینا خارج کردی، گفتید باید به خودش نگاه کنیم ذاتن یرغب و فیه. خب اینجا چه نیازی داره به این قید داریم غیر محرمن؟ اینجا آمده میخواد بگه که غیر محرمن، اینجا به عنوان اولی داریم بهش نگاه میکنیم، خود عنوان کلب، خود عنوان خنزیر و همون عنوان اولیش در شرع محرمه، معلومه به اینا ولی حرمت وضعی داره، به عنوان اولیش نه به عنوان ثانوی. اما اون اولی و قبلی رو که نگاه کرد گفت ذاتن مقابل عرضن، اونجا میخواست عنوان ثانوی که پیدا کنه حرام میشه، ولی عنوان اولیش که مشکل نداشت، این مقدار فرق هست، ولی این فارق نباید باشه. مثلا این به عنوان همون که میتونه بگه مایور غف امتلاکی بالعوض، بله مایور غف امتلاکی بالعوض، بله امتلاکم غیر محرمه، امتلاکم میخواد به عنوان اولی باشه، میخواد به عنوان ثانوی چی؟ نه اون دومی هم خب اگه فقط تکلیفی بود که گیر نداشت که، این اونجا چون معاملش باطل هم هست، یعنی اگر بیع خنزیر بخوای بکنی یا بیع خوک، اگه معاملش باطل نباشه که باطل میدونن، اگه بگیم نه فقط حرمت تکلیفی داره معامله، کسی اصلا نمیگه تازه اونجا هیچ کی نمیگه حرمت تکلیفی داره، مثلا من گفتم بیع تو، فقط زبون انشا کردم، انشاء کردم گفتم بعت هذا الخنزير، معلومه اینطوری گفتم، الان از بطلانش می‌گذریم، می کسی میگه این حرمت تکلیفی داره، من چوب می‌خورم فردا قیامت چرا گفتم؟ این نمیگن که، دلیل خاص میخواد، مثلا در خم داره لعن الله سائق همش حامله ها و عاصره ها و چی و چی، دلیل اینطوری آمده که حرمت تکلیفی درست میکنه، ولا در احکام در معاملات اینها ظهورش در همون عنوان ثانوی پذیرفتیم جای خودش، که ظهور اینها در در چی دارم حرمت وضعیه میخواد بگیم باطله؟ مگه دلیل بیاد بگید حرامه؟ نداریم که. این بر اگر قید دومی ورد کافی بود یا نبود، میگم اون ذاتن نمیورد. ما یرغب فی امتلاکی یا ما یرغب فی امتلاکی یا ارغبو نداریم، چون عقلا در عبارت نیومده. ما یرغب فی امتلاکی بالعوض ذاتن، این ذاتن مردنین بالعوض امتلاکن غیر محرمه. کدوم؟ نه اون اگه فقط بگذاریم این در میاد میگه عنوان اولیش اصلا حرامه، اون مال عنوان ثانوی مقابل عنوان ثانویه، خود عنوان اولیش که حرام نیست. ولی اگر غیر محرم رو بیاریم به جای اون، امتلاکن غیر محرمی که هیچ حرمتی توش نیست، خب اینجا بخواد مالک بشه ملکیت حرامه دیگه، هم در عین مرهونه هم در موقوفه هم در خنزیر، همش حرمت داره. الان حرمت به جهت عنوان اولی باشه یا ثانوی باشه اطلاق داره دیگه، هر دو رو میگیره. اگر غیر محرم میورد کافی بود از هر دو، میارشه دو تا قید ورده، این یک اشکال خیلی مهم نیست. بعد مطلب دیگه که مطرح میشه در اینجا، آیا این که میگیم یرغب و فمتلاکی بالعوض، این رغبت عقلایی عامه لازمه یا ولو رغبت عقلایی مثلا خاصی باشه؟ عامه که میگیم یعنی مرادشون اینه که مردم در عرض هم همه طالب اینن، اما یه وقت میگید نه رغبت عقلایی خاص ولو، یعنی یه تک تکی ولو فرض کنید رغبت دارن نسبت به این، که هر کدوم از انسانها جای اینها باشن همون رغبت پیدا میکنن، فرقی نمیکنه. ولی الان در عرض هم همه طالب این نیستن، این آقا و امثال این آقا یه عده ینن بین همه عقلا، عکس پدر بزرگش رو اگه پیدا کنن، مثلا این آقا عکس پدر بزرگش در بازار حراج هرچو پیدا کرده، جد هفتمش رو پیدا کرده، ایش که رغبت نمی کنه این پول بده پاش، اما این آقا دوست داره اینا رو جمع کنه، خب پول میده پاش. اینجا رغبت عقلایی عامه به این معنا که عموم مردم اینو بخوان نیست، در عرض هم بخوان، ولی شخصیه به این معنا، بله شخصی نوعی به این معنا، بله. ولی همین میگم طولیت اینجا در واقع، یعنی هر کسی جای این آقا قرار بگیره عکس پدر بزرگش پیدا کنه همونم میخواد، مختص به این شخص نیست، نوع عقلا اینطوری هم. اما فرقش با اون صورت اول اینه، یه وقت در عرض هم الان همه طالب نونن، این رغبت عقلایی نوعی دارن توش، همه نونه میخوان، اما عکس پدر بزرگ این رو همه در عرض هم نمیخوان، ولی به شکل طولی هر که در موقعیت این قرار بگیره و عکس پدر بزرگش رو ببینه میخواد. مثلا بگیم نه رغبت عقلایی عامه نمیخواد، رغبت عقلایی خاصه ای که به اعتبار طولی نگاه کنی اون میشه عامه. بلکه بالاتر، ما در بحث قبلا این بحث رو داشتیم که اصلا رغبت عقلایی نوعی بین معنا هم نمیخواد، ولی طولی. این یه شخص الان فرض کنید یه چیزی پیدا کرده که هیچ که حاضر نیست پای این پول بده، این دلش میخواد اینو بخره و پول بده پاش، ولو غرض اصلیش داعیش بر انجام این کار معامله رو داره انجام میده، تملیک و تملک میکنه مقابل یه چیزی داره میگیره، یک چیز 100 میلیون رو میخواد بده به این آقا، مقابلش فرض کنید که یه دونه چی بگیره، یه دونه یه تومانی بگیره، 100 میلیون میارزه یه دونه، این بیعه، این بیع فاسده. اونه که میخوان بگن مالیت معتبره، اگر مالیت یکی از شروط صحت عوضین، مثلا یکی از صحت معامله از شروط عوضین که تصریح میکنه معامله رو، مالیته، باید مال باشه، خب میگیم این ماله، اما تناسب در قیمت بین این اون باید باشه مناسبت، ما میگیم نه لازم نیست. اگر بعدن معلوم شد این نمیدونست و بعدن معلوم شد که این تناسب نداره قیمت مبیع با قیمت ثمن، میره تو خیار قبل، مقبول شده، بیش از این نیست. ولی اگر از اول خودش میدونه داره چه میکنه، این مالیت که داشت چیزی که میخره، اونی که شرط در صحت معامله است اصل مالیت، این قبول میکنیم، اما این که تناسب بین اون و اون، این که لازم نیست، این میخواد پول به این برسونه، غرضش اینه یه پولی به این آقا برسه، این مشکلی نداره که من میخوام بیع کنم اینو بخرم مقابل این و چندین برابر پول این بدم میخوام به این برسونم، ولی در قالب بیع دارم میگم، اینو بگیم باطله؟ نه.
ولو نوع عقلا رغبت نمی کنن، عقلا رغبت عامه ندارن در عرض هم، حتی در طول هم ایش که نیست. بله خب همین بحث همینه، میگن صفحهی چقدره؟ اینه که میگن صفحهیه. اگر من بدونم اینطوری مگه ما دلیل داریم صفحهیه تا این حد؟ اونی که قدر مسلمه اینه که عقلا در سیرشون هست باید مالیت داشته باشه. اگه اصلا هیچ مال نباشه اینه بخواد مقابلش بده، اینجا مثلا بگیم معامل باطله. بله میدونم اشکال داره یا نه، همین صحبت هم اینه، غرض شخصی عقلا.
اگر غرض شخصی بلاغ شد، شخصی به معنی دوری از ذهن، یک شخص خاص برای یه چیز خاص، یه مرض داره، اینو جمع کنه. مثلا الله اکبر، حشرات
به جمع
میاد، حشرات هیچ که نگاهشون نمیکنه. مثلا داره میگه. یه از نیست سنگینی هم میداره، یه خریده. یا مثلا بند کفش فلان بازی می‌کنه. هیچ کس
اون نمیده اینو آقا رحمت کرده
گرفته. بله. این اگر ما اینو پذیرفتیم که به این میلاد رحمت کفش فلان
خب ما صحبت همینه، میگم دلیل نداره که نه اون به این صفیحه. گفتم که آقای خویی هم همین اشکالی جواب داده، اونم گفته اونی که ما داریم دلیل داریم به صفیح باطله، اما به صفحی نه. صفیح که اون روش نداره، رشید نیست، یعنی فصل اون روش معامل نداره. تخم ما به همون مثالی که آقای این همیشه میزنن روش داره این منده خدا، رشیده. به این آقا میخواد یه پولی برسونه، از این رو داره میرسونه. یعنی رشید به این معنا
است.
خب بله این که داره که بابا شیخ مونه گوش بده. من مثال که میذارم قدیم، تخم مرغ میخره 5000، اون زمان 5000 بود، الان بگو 5 تومن. اینه میخره، رنگش هم میکنه خیلی قشنگ، بعد میاد میفروشه باز 5 تومن. میگه آقا روش نداره، نمیتونه تشخیص بده، اصلا پولا رو تشخیص نداره که بابا دیگه سودی کرد. خب مثال یه نمونه شه. باشه
این آقایی که برای بنده کرد خود قرض شخصی داره یه پول سنگینه هی گفته غیر و قلاله، این صفیه. چرا؟ دقیقا به همون بلاد اون میگه آقا من رنگ کردم به یه قرضی، همش رو دارم میپوشم، یه بعد کارش هم ندارم میشه کنم چطور به اون میگی صفیه؟ به این نمیگی صفیه؟ خب اینم صفیه
کدوم؟
این
صفیح نمیدونن عقلا، بابا میخواد یه خیری به طرف برسونه. اون تخم مرغ بناش بر این نیست، از باب عدم تشخیصه. اینطوری تشخیص نمیده که باید سود کنه، اونجا رو دارم مثال میزنم. 5000 میگیره، 5 تومن میگیره، رنگش هم میکنه، باز 5 تومن میفروشه. اما این آقا میفهمه باید سود کنه، رشید صفیح نیست، ولی در این حال میخواد یه پول به این آقا برسونه. از این راه آمده چیزی رو که 100 میلیونه میخره به 1 میلیون، میخره به فرض کنید 1 تومن. این گیر داره گیر نداره؟ مالیت یه وقت میگید معتبر، مالیت که اینجا هم هست، ولی 1 تومن اصلا تعیین کرده این مقدار. این که هیچ تعیین نکنه میره تو قرار، معامله قراری باطله. اما اگه تعیین کرد مقدار را، این دیگه قراری نیست، ولی یه چیزی میمونه. آیا این معامله صفیحه؟ معامله صفیح نیست که، نهی داره. ولا تو صفاح اموالکم، این که نیست. معامله صفحیه، معامله صفحی نیست، عقلائیه. این میخواد یه سودی به این آقا برسونه، اینم یکی از انواع معامله عقلائیه. نوع عقلا رغبت میکنن در این عرضن، نه رغبت نمیکنن، طولن رغبت میکنن مثل همون عکسه، نه اونطور هم نیست. این آقا دنگش گرفته میخواد به این آقا دیگری یه پولی برسونه به این شکل. خب این چرا باطل باشه؟ بگید عقلا اینو باطل میدونن، عقلا نه، میوازه نیست، نمیتونیم دلیل بر بطلان داریم. احل الله البیع هم که داره درستش میکنه، تصحیحش میکنه. لذا در اینجا میگم حتی این مقدارم رغبت عقلایی عامه طولی به اون معنا هم نمیخوایم، نه ارزشی میخوایم نه طولی، این به این مقدار هیچ مشکل نداره. میمونه این اشکاله که آقای تحوری کردن چیه؟ خمر خنزیر عقلا مرغوب هستن به خلاف مثل موقوفه. چرا؟ خود عین موقوفه ذاتن مرغوبه، همین گفتیم. اگر در نظر نگیریم عنوان اولیشو که به معنه و معنون به عنوان اولیه که دیگه موقوف بودن نگاه بشه نمی کنم، به وصف موقوف بودن، به خود ذاتش، این موقوف بودن رو عنوان مشیر بگیر، خودش مالیت داره و یرغب فیه. این از ناحیه تعنون به این عنوان موقوف بودن که منع شرعی داره آمد، ولی خود عقلای این که اینطور نبود. خود اونها هم علی منع شرعی منع عام شما بگیر در همه ملل و ادیان، فقط در اسلام نمیخوام بگم، با چشم‌پوشی از این لذا کسانی که اصلا تدین ندارن به این ادیان فرض کنید، هیچ چند لائیکه، نمیگم حتی بودایی، اینها اونا هم برای خودشون یه موقوفاتی دارن، اما اگر هیچ چیز قبول نداره، خب این همه عقلا خیلی ها اینا کم هم نیستن و اینو مال میدونن چون نگاه میکنن به خودش. اما اون اشکال دیگه که جسارتن مصور نوشتید که استاد داره، اگر ذاتن ذکر نشود، آقای طاهوری اگر ذاتن ذکر نشود شامل مالیت مال مرهونه نمیشود. چرا؟ اگر گفتیم که من شرعی نداشته باشه غیر محرمه، خب به اینا محرمه دیگه. الان ذات مرهون مرهونه حرمت تکلیفی داره، متعلق حق دیگری، حق نداره اینو بفروشه، متعلق حق دیگریه. خب همون غیر محرم که میگه اینا میگیره دیگه، نمیتونه بفروشه، موقوفه رو نمیتونه بفروشه، این نمیتونه بفروشه، چرا نگیره؟ الان جواب باز بدید ببینم چی میخواد، یه شبهه چیه؟ خب
بله
بله
وجود منفعت ملاکش نیست، ما اینجا رد کردیم این موضوع منفعت نداشته باشد،
لازم نیست اینا دیگه،
این موالی که الان اینجا خارج کردیم،
این که بگی فایده نداره، خود اینم اول کلامه، ایشون چون سیگار نمیکشید اینا رو میگه، درست؟ یعنی نه کار به این ندارم، آقای خویی همین سیگار رو تا نمیکشیده اون جایی که میخواد فکر کنه مسائل مشکل باشه، تا سیگار نکشه اصلا نمیرسید به اون، با همین اینا رو میکشید و فکر میکرد، میرسید به نکات لطیف و اینا هم گفت. الان گاهی اینطوری انسان، ما که سیگاری نیستیم، اما هر که عادت کرد بله همیشه سیگارش میکشید، تا همین خدا رحمت کنه به جواد هم اینطور سیگار میکشید دیگه، جز اواخرش که مرض سرطان گرفت و خدا رحمتش کنه برشون، این همینطور بود، اینا تا نمیکشیدن نمیتونستن درست مثلا فکر کنن، اینجا عادت کرده بودن، این عادته یا یه وقت تلقینه هرچی هست، این نمیشه گفت فایده نداره، این فایده عقلاییه دیگه، میگم میخوام برسم به مطلب، من اینطوری عادت کردم به این نمیرسم. فایده نداره ولی رغبت باشه، اگه هیچ فایده نداره عقلایی هم رغبت نمی کنن. گفتم مگه یه همچین موردی که از باب رغبت نیست، این میخواد یه پولی بهم برسونه ولی در اون چیزی که میخواد ازش بگیری هیچ رغبت نداره، این لازم نیست اینا باید بگیم حتما فایده باشه. کدوم؟ چه تعریف برای چی؟ تعریف کردیم دیگه، میگم اونی که همین بسته، میگم بریم مالیت بسته، با کدوم مال؟ من الان میخوام به این آقا یه چیزی برسونم، اینو میخوام بگیرم، این رغبت به اون معنای یرغب و فمتلاعی که بالعوض، من رغبت در خصوص این ندارم، اما بری رسیدن به اون غرض خودم که ایصال پول به اینه، راهی ندارم یه همچین نسبت به این رغبت داشته باشم، این رغبت این مقداری ها. نه لازم نیست میگم،
یعنی رغبت بدون فایده باشه،
بله یاد قبوفی بر این که اون راه رسوندن پول به این آقا الان اینه، راه دیگه ندارم، چون راه دیگه ندارم همقدر این رغبت دارم، نه از بامی که این فایده داره یا عقلا مثلا رغبت میکنم به خصوص این، چرا بریم مالیت میشه از این میخوایم نمیخوایم، به رغبت من به اینه، اما به جهت منافع در این یا به جهت این که راه رسوندن پول به اون آقا این است که اینه بخوام الان در مقابلم چه پولی، باز بس یار قبوفیه بابا، کلا نمیخوایم بذاریم، عجب نمیتونم الان، فقط راه رسوندن پول به این آقا اینست که باش معامله کنم به این شکل، هیچ راه دیگه ندارم، بخوام این پول رو برسونم، فرض کنید ندارم، در اینجا میخوایم بگیم معامله صحیح نیست، هیچ راهی ندارم این پول رو میخوام برسونم، این زیر بار هدیه و منت و هرچی نمیره، اسمش میذاره منت، همس و زکات و هیچی هم قبول نمیکنن، فقط میمونه این چیه که من ازش یه چیزی بخرم، وقت بخوام بخرم همین قدیم میپذیرم، آمدم چه میکنم؟ یه چیزی 1,000,000 رو به 10,000,000 میخرم، یا 1 تومانی رو به 10,000,000 میخرم. مالیت که داره، غرر به اون معنا نیست، چون غرر جهالت حاصل از چیه؟ یعنی خطر ناشی از جهالته. اینکه خطر ناشی از جهالت نیست، چون جهالت نیست اینجا، مشخصه، بیش از این نمیخواد. تناسب نیست بین اینها. اگه جاهل بودم میرفت خیار قبل، جاهل که نیستم. من اینو میخوام بدم، تصحیح معاملاتم میگیره، یرغب و فی هم هست، من رغبت دارم در این، نه جهتی که در این فایده است، نه از نیت که نوع عقلا اینو میخوان ارزن، نه جهتی که نوع عقلا اینو میخوان طولن، هیچ کدوم نیست، ولی من رغبت دارم در این، ولو به جهت این عنوان ثانوی که پول رو برسونم به طرف و راه ندارم غیر از این. میگم همین قد بس باشه، مال جیش از این نمیخواد. عقلا همین معاملات انجام میدن، چرا ما به خود های قیود بزنیم به تهدیدش کنیم؟ معلوم شد چی میخوام از این؟ خب این آمدن خلاص اینطوریه. بعدن تهدید حدود مال رو که الان قیودش من گفتم، تعریف مالی که کردیم، این قیود برای چی آوردیم و رغبتم چجور باید باشه، اینم عرض کردم گیری نداره. میمونه بعضی آمدن جور دیگه تعریف کردن مال رو، مثلا حنفیه آمدن اینطور گفتم، گفتن که عنوان مال مال عینه، فقط بر اعیان منطبقه. طبق این حرفی که ما گفتیم الان میخواد منفعت باشه، یرغب و فیه منافع، یه جور مالیت دارن. میخواد فرض کنید که اعیان باشن، منقول غیر منقول، همه اینو داره میگیره. الان حقوق هم بعض حقوق مالی هن، مثل حق التحجیر، اینها مال پاش میدن، یا حق سرقفلی مثلا پول پاش میدن، اما نه به عنوان بیع. ممکنه نگیم، اون یه حرف دیگه ایه، ممکنه بگیم معامله بیعی انجام نمیدم، رفعیده در مقابل رفعیده از حقه، اون یه حرف دیگه ایه. اما هم که پول پای این میدن و هر عنوانی میخواد باشه، این شد مال. در حقوق مالی میگیم، در منافع میگیم، در دین را به گردن فلانی داره، یه دینی داره، وقتش نرسیده، من الان میخوام زودتر بفروشمش به قیمت کمتری، میرم میخرم این دین را، اون چی که بر ذمه اونه من میخرم. خب اینجا شد بیع دیون. چرا؟ چون خودش ماله، مالیت داره، اشکالی نداره. میخوایم ببینیم اینا میشه یا نمیشه. الان بحث بیعش نیست، بحث خود مالیتشه، مالیت داره یا نداره خود این دینی که به گردن دیگری دارم. اگه مالیت نداشت که نمیومدم این را بفروشم، دین به گردن او را به دیگری، و اونم نمیاد بخره. مخصوصا اگه گفتی بیع یعنی مبادله مال به ماله، این مال باید ببینم و مال میبینن که بیع میکنن به قیمت کمتر. خلاصه الان میخوام اینو بگیم که هم میشه متعلق به اعیان باشه، مال وصف خود اعیان باشه، میشه وصف منفع باشه، میشه وصف حقوق مالی باشه، میشه وصف دیون باشه، اینا در مال بودن همه اینا مالن. اما این حنفیه چی گفتن؟ گفتن اصلا مال یعنی همون اعیان، شامل منافع هم نمیشه. خب این اشکالش واضحه، یعنی عقلا اینطوری نیست، همه اینا مالن در نظر عقلا، ولی معامله میکنن بر اینها. شعاره هم همین مثلا روایات که داریم، حداقل در مذهب ما بر بیع دین، مثلا مال دونسته که داره بیع میکنه. در حقوق همینطور، در حق چیز داره، در حق تحجیر داره، اینو مال دونسته. یا فرض کنید در چیز، در ارض مفتوح انوه، اونجا دارد که بفروش، در یه روایت داره بیع کن اون حقت را، تعبیر به حق شده، همونجا حقه. چون بگیم الان من مالک این عین نیستم، این مال همه مسلمینه، مال شخص من نیست، ولی اونجا میتونم بفروشم یا حتی بفروشم، اختلاف دیگه. آیا ساختمانایی که اونجا دارم، اشجاری که دارم، اینا رو بفروشم یا خود ارزونم میفروشم؟ اگه گفتی نه حقم را در این ارز میفروشم، تعبیر روایت اینه، یه وقت میگی نه من ارز را به تبع اینها دارم میفروشم، خودش نمیفروشم، اونا رو میفروشم، این چیز تبعیه که باید به دیگری بسپارم اینا را، تو متکفلش بشه. خلاصه اینا آمدن اینطوری گفتن، حنفیه گفتن مال یعنی عیان، منافع هم نمیگیره. خب این که درست نیست. البته اینا نمیخوان بگن که تبادل در منافع ما نداریم، چون عقد ایجار را قبول دارن، عقد ایجار را که تملیک منفعته، تبدیل و تبدل را در منافع قبول دارن، منتقل میشن در مقابل پولی، لذا عقد ایجار را قبول دارن. ولی این که بشه بهش گفت ماله، قبول ندارن. خب نتیجتاً باید بیع را تعریف نکنم به مبادله مال به مال، یه چیز دیگه بگم، مثل مرحوم میرزا بگه تبدل الاضافات مثلا، که اصلا نگیم مال تا خدشه بشه چی تو شد پس مال شد، اونا مال نمیدونن در غیر اعیان. علماء قانون یعنی حقوقدان ها اینا آمدن گفتن که بله عنوان مال شامل حقوق متعارف میشه. ما اینم باید تقیید بزنیم، باید بگیم حقوق مالی فقط، اما حقوقی که مالیت ندارن در نظر عقلا این نباید بگیره، اونم شاید نظرشون همینه، حقوق مالی رو فقط میخوام بگم. بعضی آمدن مثلا در قانون مدنی عراق که ایشون اینو نقل کرده، در اونجا آمده چی گفته؟ تعریف کرده مال را به اینکه هر حقی که قیمت مادی داره، هر حقی که قیمت مادی داره، گفته این میشه مال. خب این ظاهر اولیش این است که وقتی میگه هر حقی که قیمت مالی داره، پس خود اعیان را اصلا نمیگیره، عکس اون حرف حنفیه است. خب اونجا که دیگه گفته وقت حق، مال یعنی حقی که قیمت مالی داره، پس اگه این باشه یا منفعت باشه که حق نیست، اینا باید بگیم دیگه اینجا مال برش صدق نمی کنه و این درست نیست. اینطور نباید چیز کنیم، بگیم که هر حقی که قیمت مادی داره، اگه بیاییم توجیه کنیم این را، حقی که قیمت مادی داره، مثلا میگیم اعیان هم اینا هم متعلق حقوق هست، من مالک اینم یعنی چی در واقع؟ یعنی متعلق حق منه، مال اون تعلق حق من به اینه نه خود اینه. بله؟ چرا؟ اخیری رو میگی؟ کل حق له قیمت مادیه این ماله، اصلا تعریف کردن مال رو اینطوری گفتن المال کل حق له قیمت مادیه، این در الفقه الاسلامی فی توبه الجدید اونجا نقل میکنه ایشون، الفقه الاسلامی فی توبه الجدید اون چیزی که داره صفحه مثلا چیز 76ه، ولی من اون فقره 76 رو نقل کرده، الان مقاطعی داره اون 76 میشه اون مقطعش، اون الفقره 76 این تعبیر رو اینطوری کرده، مار رو تفسیر کردم من کل حق له قیمت مادیه، ظاهر عبارت این است که دیگه اعیان نمیگیره، از مال بودن خارج میشه و این درست نیست. خب این تا اینجا در مال بسه، همینقدر بخوایم بیشتر بحث کنیم فایده نداره، عمده همون مطالبی است گفتم که مال اصلا معلوم شد یعنی چه، اون ما یرغب فیه، لازم نیست فایده در خودش باشه و لازم نیست یه فایده عقلائیه ارضیه اینطوری فرض کنیم که همه عقلا اینو بخوان، و لازم نیست طولی قرار بگیم که بگیم حتما مال این مقدار فقط میگیره یا تعمیم پیدا میکنه به این مقدار فقط، که عکس پدر بزرگ و چیزایی که قدیمی این شکلی مال خانواده اینا رو میخواد پولم پاش میده، ولی چون هر که در جای این قرار بگیره این مثلا به این شکل مال میده، اینا هیچ کدوم نمیخواد این حرفا رو، همه کی ارغوفیه الان ولو شخصا میخواد یه پولی به جهت اینکه راهی نداره رسوندن پول مین آقا به این شکل میخواد برسونه، همینقدر معاملش صحیحه، چرا صحیح نباشه؟ بله بله نه این چی چی شد؟ ها گفتیم باید مال بدونن اصلش را دیگه، اگه تا این حد خود عقلا میخوام میگیم یه دونه نمیدونن نظر چه طولی چه؟ بله؟ آخه هیچ کی این کار نمی کنه، حتی شخصی آخه کی کی میاد پول بده؟ اگه کار رو اونجا هم کشید عیبی نداره، ما ملتزم میشیم، ولی اونطور چون یه دونه را مسلم میگیریم اولین مطلب را که عقلا ولو یکیشون یکی این کارا رو بکنن، اگه این کارا
من میگم عقلا مسلم میگیرن این نکته رو که رقابت فرق بر وجود منفعت،
بله.
منفعت
این منفعت میگم من دلم میخواد پول به این برسونم، این برام نفعه، لذت میبرم من که راه دیگه هم ندارم برسوندن پول.
میگم حتی اجزا این برگنده رو وارد نمیشه.
بله.
من میگم اوغلا وجود منفعت و فایده رو مسلم میگیرن که رغبت میکنن. بدون برگنده من رو برای فقط شخصی هم داشته باشه به خاطر عدم
بوده
فایده تو خوده
ای نداره. شما اینطوری خالص مون بگید که این هیچ منفعتی نداره، ولی در اینجا که لذتی که داره میبره خودش منفعته، ای نداره. به بخش
دوستا لذت رو
بله چرا چرا نذن لا چرا منفعت حساب میکنه؟ خدا عقلا واقعا این کارو میکنه؟
منفعت حقیقی باشه، اعتباری منفعت
منافع اعتباری شامل
میشه.
مثلا
چی؟ مثلا حیات پول. ما اگر یک نوع الگوریتم چیزها ارزش
دیجیتال
فلان
فا
منافع اعتباری منافع حقیقی نداره.
نه واقعا میره تو بازار میفروشتش همه ارز دیجیتال هم پیش صراف باشه، فایدهش اینطوری نیست، اینقدر پول باش میدن معاملش که نمیگیم از اون جهت باطل، اگه میگیم از جهات دیگه است، نه از جهت این فهمید، چون الان میره صرافی میخرن ازش با پول خوب. نه منفعت چرا اعتباری داره؟ اینقدر من پول میدم میتونم هر چی خواستم بخرم دیگه، مثل بقیه پولا. بقیه پولا اعتباریه.
خودش اعتباریه.
اگه اعتباری به من ببین، الان شما 100000 تومان تو بانک داری. اعتباریه فقط. این اصطلاحا نمیگن اعتباری، همین که میتونی باش تامین کنی هر چیزی رو که میخوای. همه پولا الان این شکلیه. این کاغذا اسکنازه. باوراش پشوانه نداره. مثلا دلار آمریکا هیچ پشوانه نداره. میگیم اعتباریه فقط. به اعتباری به این معنا اگه باشه ایبی نداره، مشکل نداره. میتونم باش تأمین کنم نیازهامو. اشکالی داشتی آقای ارجمندمنش چیه؟ کی بود اشکال کرد؟
استاد من می‌خواستم همین حرف آقای جلالیانو زدم بخونم توی مقاله که ایشون گفتن. گفتن که مال را میتوان از یک نظر به دو قسم تقسیم کرد. مالی که ذاتاً ارزش و مالیت دارد مثل لباس و کتاب و خانه و خودرو، مالی که ارزش ذاتی ندارد بلکه اعتباری است مثل اسکناس و غیر آن، که اگر معتبر برای آن ارزش قائل نشده باشد خود به تنهایی واجد هیچ ارزشی نیست. چنانچه اگر معتبر ارزش و مالیت اعطایی به اسکناس را سلب نماید و آن را از درجه اعتبار ساقط کند، ارزش خود را از دست می‌دهد.
چی این برای چی ذکر می‌کنی شما؟ خب این مقدار قبول دارم تا اعتبارش نخوره هیچ ارزشی نداره.
این باید بیان میشد که ایشون بیان نکرده.
چی رو بیان کنه؟
همین که مال اعتباری بوده.
ما یورقوفی آخه اینی که بعد از اعتبار دیگه، اون که قبل از اعتبار گفتیم دیگه، یه چیزی که اگه زیاد باشه یا خیلی کم باشه، مثلا یه دونه یا هیچ خاصیت نداشته باشه، اینا رو خارج میدونن. خاصیتش مقصودم ولو همین که بخواد لذت بره از رسوندن این پول به این آقا، همین مقدار باشون بسه. بیش از این نمیخواد و راه دیگه نداشته باشه غیر از این. این مواردی که شما میگید خب معلومه خارجی، اگه هیچ اعتبارش نخورده باشه میشه از قبیل همون سه مورد دیگه، هیچ فایده نداره یا کمه یا زیاده، یعنی عقلا اقدام نمیکنن برش، او خارجه. با فرض این که ولو تک تکی اقدام بکنن، چون براشون این مقدار فایده داشته باشه، این مقدار داره میگیم اشکال نداره. اللهم صل على محمد و آل محمد. وقتی ایش بود جلسه فرح ان شاء الله.
شاید متعارف 5 تا ویژگی
رو
شروع
رفقا اگه کسی تو کلاسه ضبط کلاس رو قطع کنه. کسی کلاس هست؟
You are currently the only person in this conference.